بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در آیات سوره مبارکه یوسف بود، اما نه به صورت آیه به آیه، بلکه همه ما در شبهای ماه مبارک رمضان دیدی کلی به مجموعه 100 آیه انداختیم و از این فرهنگ تربیتی جامع و کامل مسائلی رو در دو جهت حق و باطل برداشت کردیم. کلام به اینجا رسید که در سوره مبارکه دو نفس مطرحه، یعنی دو من انسانی، نفس اون حقیقت رنگ پذیر و رنگ ده که از بیرون و از درون خودش رنگ میپذیره و بعد این رنگ پذیرفته شده رو به صورت حرکت و عمل انتقال به اعضا و جوارح میده و به عبارت دیگر او حاکم و کارگردانه و چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و قدم فرمانبر این حاکم باطنی هم که حکومتش هم بر این اعضا و جوارح تا لحظه مرگ برپاست. وجود شبیه به یک سد آبی که یا در پشت این سد که ارتباط به اعضاء بدن داره پاکی ها آبگیری میشه یا آلودگی ها آبگیری میشه، هم با کمک عوامل بیرون و هم با کمک عوامل درون. کار این آبگیری ادامه داره تا پایان عمر و این مخزن ذخیره های خودش رو انتقال میده به اعضا و جواره، اگر در این مخزن پاکی ها مثل ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به قرآن، محبت، مهر، خشوع، این اصطلاحاتی که در قرآن مطرحه، اگر در این مخزن این پاکی ها آبگیری بشه، قرآن مجید از این نفس تعبیرات زیبایی میکنه، نفس زکیه، یعنی مخزن پاک و رشد یافته. این مخزن سرزمین اعضا و جوارح رو سیراب میکنه و اونها رو وادار میکنه که عمل از اونها ظهور بکنه. خیلی این آیه شریفه در این زمینه به جاست قرائت بشه. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. این رو شما جوانان بیشتر باید دقت بفرمایید، چرا که مخزن وجود شما و نفس شما و اون من طبیعی که حیات مال اوست، مرگ مال اوست، زکیه بودن مال اوست، شرارت مال اوست، خست مال اوست. این رنگهاییه که او ما بخوایم یا نخوایم میپذیره، تا ببینیم که ما این مخزن رو در مقابل چه رودهایی قرار میدیم که از این رودهای درونی و بیرونی آب لجن، آب متعفن، آب کثیف، آب پر از حیوانات و جسدهای مرده، برگهای پوسیده، آب بدبو، به صورت حسد، کبر، حرص، بخل، ریا، کینه، غضب. باید ببینیم این مخزن رو ما در مقابل چه خانواده‌ای، چه جامعه‌ای، چه مدرسه‌ای، چه دانشگاهی، چه حزبی، کجا می‌گیریم روی این مخزن رو و کانال‌های آبگیریشو. اگر با اونا پر بشه، خب معلومه تمام حرکات اعضاب و جواره اعمالی رو انجام میدن که قرآن میگه این اعمال تبدیل به آتش دوزخ میشه در قیامت و زندگی دنیاتونم پر از آشوب میکنه، گرفتارتون میکنه، غم و غصه دارتون میکنه. اما اگه به اختیار خودمون، البته اول کار با دقت پدر مادرمون، چون پیغمبر میفرماید فأبواه یهودانه و یونسترانه و یمجسانه، خود پدر و مادر یه دو تا رودن که حالا این پدر و این مادر چی دارن به این مخزن انتقال میدن. مدرسه ها رودن، جامعه روده، دولت روده، احزاب رودن، کتاب ها رودن، سخنرانی ها رودن. این مخزن رو این رودها آبگیری میکنن و بعدم این مخزن نمیتونه آروم باشه، این مخزن و متحرک آفریده خدا و اعضاب و جوارح ابزار تحرک او هستند. اگر این سرزمین وجود انسان مخزنش آبگیریش از پاکی ها باشه، والبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، تمام روئیدنی های بیرون این مخزن که با این مخزن دارن مشروب میشن گیاه الهی هم. یخرج و نباته به اذن ربه، یعنی زارع این زمین پروردگار. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اون وقت از چشم صاحب این مخزن پاک نظر پاک ظهور میکنه، از گوش این مخزن پاک علمگیری ظهور میکنه. امیر المومنین میفرماین وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم. از این گوشی که وصل به این مخزن پر از طهارته گیرندگی علم ظهور میکنه. از دست همینطور شکم فقط جای لقمه حلال میشه، شهوت فقط مرکز خرج در امر حلال یا در عفت و عصمت و تقوا میشه، قدم مجالسی رو که شرکت میکنه مجالس وصله به پروردگاره. حالا فرقی نمیکنه که این مجلس مجلس عرفه است، کمیل محرم مارمزونه، یا مجلس مجلس کسب مغازه پاک با درآمد پاک. والبلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه، یه مسئله طبیعیه. والذی خبث، اما سرزمین آلوده، سرزمین ناپاک، سرزمین پر از آشغال، سرزمین بدون شرایط طبیعی، لا یخرج الا نکدا، تیکه تیکه گیاه مختصر به درد نخور میده بیرون، که نه انسان ها سراغ اون گیاه میرن و نه حیوانات، چون گیاهش نه به درد انسان میخوره نه به درد حیوانات. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حالا من یه لطیفه بسیار مهم که امرو بعد از ظهر در ضمن تنظیم همین بحث امشب از قرآن به ذهنم رسید براتون عرض بکنم، که به نظرم با اون چه که به ذهن من رسید بسیار مهم، بسیار مهم، و اون اینه. لطیفه در سوره مبارکه قصص، من حالا آیاتشو نمیخونم، فقط اصل مطلبو میگم که ارتباط با مقدمه بحث امشب داره. یعنی اون چه که شنیدید، مخزن، سد، آبگیری رودهای بیرونی که از اونجا آب وارد این مخزن میشه، رودهای درونی، پاکی‌ها، ناپاکی‌ها که نفس بر اثر پاکی‌ها میشه نفس زکیه یا بر اثر ناپاکی‌ها نفس خسیسه، که سمبولش هم در سوره یوسف و زلیخاست. او یه مخزن داره نفس که از طریق یعقوب و اسحاق و ابراهیم و وحی و خانواده و مخصوصا پدر و مادر یعقوب و راحیل، این زن و شوهر مخزن وجود این بچه رو از پاکی ها پر کردن. از فرهنگ اسحاق و ابراهیم هم که دومین پیغمبر اولی العزم پروردگاره و کان ابراهیم امتن قانتا، ابراهیم به تنهایی یک ملت تسلیم خاشع متواضع در برابر خدا بود. این نفس پر شد. زلیخا هم تو دربار مصر تو جمع مشرکین آلودگان نفسش و مخزنش از آلودگی پر شده، اما عقلش که حالا خاموش نیست، میتونه خوب و بد و تشخیص بده، ولی در عین تشخیص خوب و بد در حد خودش خوبی رو انتخاب نمیکنه به خاطر این مخزن پر از آلودگی فشار میاره به انسان. حاکم بر انسان این مخزن، این مخزن اگر از آلودگی پر باشه عقل جایی از باطن رو روشن نمی کنه، جا نداره که روشن کنه. خب پر لجن کجا رو روشن کنه؟ این لجن باید پاکسازی بشه تا عقل بتونه کار بکنه. عقل در میان یک دریا لجن متعفن کاری از دستش بر نمیاد. دربار فرعون دیگه یکی از کثیف‌ترین، آلوده‌ترین، ظالمانه‌ترین، بدترین دربارهاست. تو همین سوره قصصه که پروردگار ترسیم کرده دربار فرعون و ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این یه دربار. اینقدر هم فساد در این دربار متراکم بود که تراکم فساد باعث شد کل کشور رو فساد بگیره. در سوره فجر میگه و فرعون از الاوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. تمام شهرهای کشور رو از فساد فراوان پر کرده بود. وای به حال دولت ها، چه جوابی قیامت باید بدن به خدا. دولت هایی که باعث فساد مملکتن چه محاکمات شگفت‌انگیزی قیامت دارن. فقط از خدا عمر بخواین 10,000 سال که هیچ کاری نکنین غیر شوک کردن که تمام جاده‌های صندلی به دست آوردن و به روی شما بسته، یعنی بالاترین رحم رو بهتون کرده. این دربار فرعون. موسی بن عمران 20 سالش، نه الان به مقام پیغمبری رسید، نه به مقام رسالت، نه به مقام کلیم اللهی. بله یه سلسله مقام الهی معنوی ملشین شعیب بشه، بعدم نونخور شعیب بشه، بعدم داماد شعیب بشه، بعدم بیاد کوه طور. در دنیا همین یه نفر بود که در چارچوب زندگی دنیا مستقیماً صدای خدا رو بشنوه، بعدم بشه پیغمبر اولی العزم. ولی فعلا یه جوان 20 ساله است و هیچ کدوم از اون مقاماتو نداره. ولی یه جوان با ادب، با کرامت، با تربیت و با این که توی دربار متراکم از فساد فرعون بزرگ شده و تو بغل فرعون، هیچ منش و روشش با این دربار نمی سازه. او یه انسان ملکوتیه، نفس پاک، زکیه. من نمیدونم که این نفس رو و این خزانه رو و این آبگی رو با عقل مبارک خودش که عقل فعال بوده، با قلب ملکوتی خودش آبگیری کرده بوده، یا نه اون وقتی که تو دربار بوده یواشکی بیرون با اولیاء خدا در ارتباط بوده. من هنوز در این زمینه چیزی به دست نیاوردم که ایشون از طریق عقل و قلب این آبگیر نفس و از پاکی ها پر کرده، یا در ارتباط با اولیاء الهی بوده در بیرون. بعد از ظهری صبحی بیرون دربار میبینه یه فردی از طایفه قبطیان یعنی مصریان فرعونی با یه فردی از طایفه سبتیان از فرزندهای یعقوب و اسحاق و بچه‌های یعقوب سبتیان درگیره و این مرد قبطی فرعونی داره زور میگه به این مرد سبتی. از اونجایی که موسی به خاطر نفس زکیش مدافع مظلوم و خصم ظالم بود، یه مطلبیه که همه انبیا درشون قبل از نبوت هم بوده. شب 21 هم چند دقیقه امیرالمؤمنین به شهادتش مونده بود، به دو فرزندش فرمود حسن جان، حسین جان، کونا لظالم خصمن، با ظالم دشمن باش، هر کی میخواد باش، وللمظلوم اونا یار ستم دیده باشید، هر کی میخواد باش. دشمنتونه داره ستم میبینه، از او دفع ستم میکنید. موسی با ادب اومد جلو، گفت آقا چرا داری ظلم میکنی؟ مرد قبطی دست از سبطی برداشت، گریبان موسی رو گرفت.
موسی هم یه مشت بهش زد، اونم در جا مرد. مثل خبرم سریع تو دهنا میپیچید و همه میفهمیدن و این خبر به دربارم رسید. برای دربارم خیلی خبر مهم بود که موسی چطور بزرگ شده این درباره یه وابسته به قبطی رو کشته و این باعث سوال شد مخصوصا برای فرعون. هر دو تو همون محل دو مرتبه دیدیم سبتی با یه قبطی درگیر شده، اومد جلو. سبتی از حادثه دیروز وحشت برش داشته بود، با صدای بلند برگشت به موسی گفت دیروز یه نفر رو کشتی، حالا هم اومدی میخوای ما رو بکشی؟ این مرد قبطی فهمید قاتل دیروزی اینه. خب اگر عربده میکشید میریختن و شلوغ میشد و مأمورم اونجا بود و موسی فرار کرد و دیگه نیومد دربار. شب رو بیرون مون اومد. قرآن میگه یه درباری که دارای نفس طاهر بود، پاک. حالا این مرد درباری هنوز که موسی به پیغمبری نرسیده بود، او از کجا کسب پاکی کرده بود نمیدونم، ولی حرفایی که خدا در قرآن ازش نقل میکنه بعد از این جریان نشون میده آدم عاقل خردمند عاقبت بین دوراندیشی بوده. در به در دنبال موسی میگشت. موسی رو دید، این نفس زکیه پاک خیلی با ادب به موسی گفتش که کار دیروز تو و کشته شدن اون قبطی به دربار منعکس شده. حقیقت اینه که در دربار جلسه گرفتن با ریاست فرعون، بنای قطعی دارن تو رو بکشن، برو از این شهر. این نفس زکیه واسطه شد، موسی رو فراری داد. موسی رفت 10 سال پیش یه پیغمبر خدا شعیب کارگری کرد، بعدم داماد شعیب شد، بعدم اومد کوه طور، اون نور عجیب رو دید و اون صدا رو شنید که هر کی بشنوه تا ابد مست میشه. اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری و ان الساعة لآتیتون اکاد اخفیها. موسی من معبودیم که جز من معبودی نیست، لا اله الا انا اولین حرفی که در برخورد اول با تو دارم. هنو پیغمبریشو اعلام نکرده بود. موسی اولین حرفی که مستقیم صدای خود منو داری میشنوی با تو دارم، اقم الصلاة نماز و بعد قیامت. بعدم فرمود فستم علم آیوها اذهبا الى فرعون انهو تقا اعلام نبوت. سومین پیغمبر اول العزم خدا میوه ملکوت ظهور کرد با کمک اون نفس زکیه. حالا اگر اون درباری دارای نفس آلوده بود تا موسا رو میدید دستبند رو بهش میزد، میگم میبرمش پیش فرعون، یه 10 میلیون به هم جایزه میدن و بعدم موسا رو میکشتن قطعا. شما فکر بکنید اگر موسا کشته میشد جهان اخلاق، ایمان، عقل، طهارت، انسانیت، قیامت از وجود چه منبع برکتی بی بهره میشد. این فرق بین نفوس زکیه و نفوس شریره است که نفس پاک یخرج و نبات او به اذن ربه میاد حافظ جان موسی میشه و نفس شریره خودش میکشه کربلا حتی به بچه شیرخواره هم رحم نمیکنه. چند کیلو وزنشه، هنوز سرشو نمیتونه رو گردنش نگرداره، شیرم نخورده بود، تشنم بود، هوام گرم بود، امام حسین بچه رو بلند کرد، بچه سرش افتاد رو شونش. شما با یه تیر معمولی هم میتونستین بکشینش. این دست نجس که از اون مخزن نجس نیرو میگرفت با تیر سه شعبه زهرآلود که دانشمندان سنی میگن به محض این که تیر اومد سر رو از بدن برداشت پرت کرد. این دست، دستی که به نفس شریره بست. فکر نمی کنید، نمی خوام این حرف رو توی این مجلس بزنم، کسل میشه روح خودم، تاریک میشم، بدم میاد، حالم ضربه میخوره. فکر نمی کنید یه جوان 20 ساله، 18 ساله، 22 ساله، 25 ساله که نه یهودیه، نه مسیحیه، نه زردشتیه، نه لائیکه، نه مجوسیه، نه سنیه، میگه شیعم، شیعم یعنی من وابسته به اهل بیتم. فکر نمی کنید این جوان 18 تا 25 تا 30 میره با یه دختر نامحرم یا یه دختر نامحرم که اونم میگه شیعم، با یه پسر نامحرم ارتباط نامشروع برقرار میکنن، در خلوت این دستی که به هم میدن، این دستی که به صورت هم میکشن، این دستی که به بدن هم میکشن، این دست به مخزن نجس وصله. اگه این دست به مخزن پاک وصل بود که می اومد این دست رو میذاشت تو دست پیغمبر، تو دست امیرالمؤمنین، تو دست قرآن، می اومد با این دست کار خیر میکرد، می اومد با این دست یه مشکلی رو حل میکرد. فکر نمی کنید اون چشمی که مرتب دنبال یه زن، یه دختر، یا یه دختر و زن دنبال یه پسر یا یه مرد نامشروعه و دلش میخواد 24 ساعت 26 ساعت به این قیافه نگاه بکنه و لذت شهوانی ببره، مخزن پشت این چشم نجسه. فکر نمی کنید اون قدمی که بلند میشه از میدون آزادی میره تهران پارس چند کیلومتر برای اینکه با دوست دخترش ملاقات بکنه، این همه راه رو با 4 ساعت رفتن و برگشتن که همین قدم که وصل به باطن اگر مثل هور برداشته بشه 5 دقیقه از ته جهنم آدمو میبره به عالی ترین درجات بهشت. این قدم به مخزن نجس وصل نیست. اگر الان این آلودگی ها رو پاک نکنن از درون، دیگه در چه ماهی میخوان پاک بکنن؟ و تراکم فساد اگه بوتون آرمه بشه، با چه معماری میخوان باطن رو تمیز بکنن؟ با چه معماری؟ فکر نمی کنید این مرد و زنی که رابطه نامشروع دارن وقتی بند کفنشون رو وا می کنن تو قبر طبق آیات و روایات اون جوز دخترش می گرده و اون دختر تو قبر دنبال دوست پسرش، اون وقت خدا می گه این هنو بیدار نشده، یه گرز یه به تو دربارن و می شن حافظ جان موسی، میشن حافظ جان موسی. وقت شما ببینید تو این 110 آیه منش یوسفو که پروردگار بیان میکنه چیه؟ اصلا آدم در مقابل ارزش های کار یوسف شگفت زده میشه، مات زده میشه. من یک کارشو امشب اشاره کنم، البته اگه به تک تک آیات بنا شد رسیدگی بکنیم، اونجا تعبیر آیات، عرفان آیات، حکمت آیات، اشارات آیات و لطایف آیاتو براتون میگم اگه زنده بمونم. روزی که تخت حکومت بهش دادن، یعنی فهمیدن دولت مصر که این عجب نیروی در عقل، در تدبیر، در عاقبت بینی، در کشورداری، در ذخیره مواد غذایی، چون اولین کسی هم بود که سیلو بندی رو یاد مصریان داد که چگونه گندم و جو و حبوبات رو ما 7 سال نگر داریم سبز نشه، گفتن این لایق حکومت. گفتن آقا این تخت عزیزی مصر لایق شماست. تخت تخته، آدمی که تای چا بوده حالا بیاد توی دربار، اونم یه کشوری که در اون زمانم تمدن داشته، بیاد تو دربار تخت چند پله با اون ساخت و ساز هنرمندانه بشوننش روی تخت به عنوان اعلی حضرت. تو من دیرو تای شاه بودم تو بیابون کنعان، کتک خورده و غریب، حالا حاکم یک کشور پهناور. جبرئیل میگه من ناظرش بودم. خب حالا زندان و کاخ و برخورد با اون زن و کتک از دست داداشا اینا یه چیزی، حالا ببینیم برخورد یوسف با این تخت چه خواهد بود. یه تخت جاییه که آدم باد میکنه، اصلا آدم بخواد یا نخواد انگار سینه‌شو سپر میکنه، از وجود آدم صدا بلند میشه این منم طاووس علیین شدم، از امرو به بعد اعلی حضرتم، حکم نافذ دارم، کشور دست منه، ملت دست منن، خزانه دست منه، ارتش دست منه. ببینیم حالا چی کار میکنه، چی میشه، یعنی چه تغییری پیدا میکنه. تا غروب که چیزی ندیدیم، هنوز همونه که بود. غروبم که دربار خالی شد، شب به نیمه رسید، هنوز که براش محافظ و نمیدونم اینام نذاشتن، اصلا نمیدونم اون وقت محافظ میذاشتن یا نه، من همین جوری روی دورنمای دربار و حکومت و این حرفا میگم. جبرئیل میگه وقتی شب به نیمه رسید، کسی که امروز عزیز مصر شد، دیدم رفت تو اتاق، هم که اونجا نبود، تازه از زندان اومده بود بیرون، از شهر اومد بیرون، اومد تو بیابون، تو بیابونم یه چاله پیدا کرد، اومد تو چاله، با تمام روی بدن افتاد رو خاک، شروع کرد زار زار گریه کردن. این حرفا که تو سوره یوسف مال اون شب تو چالشه. رب قد آتیتنی من الملک، خدای یه مقدار حکومتو به من دادی، چون کل حکومت تو دنیا تقسیم، یه مقدار از یه گوشه زمین به من حکومت دادی. آتای تن الملک نگفت، گفت آتای تنی من الملک، من تبعیضی است، یه مقدار حکومت به من دادی. و علم تنی من تعویل الاحادیث، این تعبیر خواب و تو به من دادی. فاطر السماوات والارض، ای خالق آسمان ها و زمین، من امشب تو این چاله با این لباس کهنه، با این صورت روی خاک، با این گریه، دو تا تقاضا از تو دارم، بیشترم ندارم. توفنی مسلمن، منو وقت مردن مسلمان از دنیا ببر. انبیا می ترسیدن وقت مرگ به خطر بخورن، اینجور که یوسف داره میگه بله می ترسید، می ترسید. توفنی مسلم، بعد که منو به دنیای بعد منتقل کردی، خب در قیامت طایفه ها زیادن، من رو فقط در این طایفه ببر. و الهقنی به صالحین، منو ببر جزء بندگان شایستت. جبرئیل میگه من از خدا اجازه گرفتم بیام تو این چاله باهاش حرف بزن. خطاب رسید، برو. اومدم کنار چاله، گفتم یه شبی تو دوره زندگی، تو زندان، تو چاه، تو دامن بابا، تو آغوش مادر، تو کاروان، همچین حالی ازت ندیده بودم. چه شده یوسف؟ خیلی در فروتنی و در خشوع و تواضع فرو رفتی. گفت جبرئیل کم اتفاق افتاده، کم از اول زندگی انسان و کم اتفاق میفته تا قیامت که کسی هر رو تخت به بهشت بره. کم جبرئیل، امروز سنگین ترین روز عمر من بوده که مقام به من واگذار شد و من امشب اومدم خدا رو به کمک گرفتم، خدا رو به یاری طلبیدم، گدایی کردم، ناله زدم که تا روی تختم تا دم مردنم منو مسلمون نگردارم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خدایا ما یه شب دیگه با اولین شب احیا فاصله داد. اگه به خودمون بگی که درونتونو از این همه آلودگی های ذخیره شده پاک بکنید، ما به تو جواب داریم بدیم. میگیم ما ضعیفیم، دستمون زور نداره پاک بکنه، ما دعواشو نداریم. خدایا یک دست قوی مثل رحمت تو رو میخوام. خدایا یک داروی قوی مثل توبه و مغفرت میخواد که این نفس ما رو از آلودگی ها پاک بکنه. تو دست ما رو بگیر ای دست گیر، تو ما رو تبابت کن ای طبیب، تو ما رو ببخش ای آمرزنده. الهی نفسی مأیوب. و هوایی قلب و عقلی مغلوب علی جان، تو با این حرفا خیلی تعجبه. اگه بنا باشه تو صورت رو خاک بذاری به پروردگار این دو جمله رو بگی، ما چی باید بگیم؟ و طاعتی قلی و معصیتی و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی. وای وای یا ستار العیوب، چه خدایی هستی که نمیخوای آب روی ما رو بریزی. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی کلهم. یا غفار یا غفار یا غفار به حرمت محمد و آل محمد به رحمت کیا یا ارحم نسألك و ندوك مولا جان مولا جان مولا جان مریضا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحم شهدائنا اللهم ارحم امامنا اللهم انصر قائدنا اللهم اشف مجروحينا اللهم ايد وانصر امام زماننا اللهم اهلك اعداءنا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده ما در حال گریه بر حسینت قرار بده عزت و جلالت قسم، به انبیا و ائمه قسم، به آیات کتابت قسم، به اون خالصان در سینزه، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.